شما، وقتتون بخیر.
عصر شما هم بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ
شما. از آن شنونده در خصوص رونمایی از آخرین دستاوردهای دفاعی نیروی زمینی ارتش گفتگوی من رو شنیدید با جام سرهنگ دکتر مسعود خزائی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش. وزیر اطلاعات گفت در یک سال گذشته با 114 تیم تروریستی تکفیری، 116 تیم مرتبط با منافقین، 44 تیم ضد انقلاب و 380 تیم قاچاق مواد مخدر برخورد و عملیات 188 تیم عملیاتی خونسا شده است. حجت الاسلام سید محمود علوی افسود صدها تلاش سرویس‌های بیگانه برای جذب افراد به عنوان جاسوس شناسایی و خونسا شده و ده‌ها جاسوس که جذب سرویس‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه شده بودند در مراکز حساس کشور شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شدند و گزارش این شناسایی مایه بهت و حیرت همه کسانی شد که در جریان عملکرد وزارت اطلاعات قرار گرفتند و این کار سرویس‌های بیگانه را دچار سرگیجگی کرد. وزیر خارجه کشورمان در آستانه سفر نخست وزیر پاکستان به تهران با انتشار پیامی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی اخیر در پاکستان بر ضرورت همبستگی بین کشورهای اسلامی تاکید کرد. محمد جواد ظریف خاطرنشان کرد حمله تروریستی اخیر در پاکستان همزمان با اولین سفر عمران خان نخست وزیر این کشور به تهران را که سفری تاریخی می‌دانیم به شدت محکوم می‌کنیم. تروریست‌ها افراطیون و پشتیبانان آنها از روابط نزدیک کشورهای مسلمان وحشت زدند. ایران در کنار ملت و مردم پاکستان ایستاده است. رئیس جمهور سوریه در دیدار با فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دمشق خواهان اجرای توافق روسیه و ترکیه درباره ادلب شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز جمعه از الکساندر لاورنتیف معاون وزیر خارجه روسیه و فرستاده ویژه پوتین در دمشق استقبال و با او درباره دستور کار دور آتی مذاکرات آستانه و تحولات مربوط به بحران سوریه گفتگو کرد. بشار اسد و لاورنتیف بر اهمیت هماهنگی مستمر میان دو طرف درباره مسائل مشترک برای تحقق خواستهای مردم سوریه و در رسانه‌ها رهایی از تروریسم و بازگشت امنیت و ثبات به تمامی سوریه تأکید کرد. یک سناتور دموکرات با اشاره به گزارش رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات پیشین ریاست جمهوری امریکا خواستار آغاز فرایند استیضاح دونالد ترامپ شد. الیزابت وارن سناتور دموکرات ایالت ماساچوست و نامزد انتخابات سال 2020 از مجلس نمایندگان امریکا خواست که فرایند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را آغاز کند. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با تاکید بر اینکه رئیس مجلس از جایگاه خانه ملت دفاع کند گفت مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری لازم الاجراست. حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مراجعات گسترده بازنشستگان کشوری و دیگری در اعتراض به مصوبه دولت در افزایش حقوقها در سال 98 گفت مصوبه مجلس در افزایش حقوقها قانون صریح مجلس است و باید اجرایی شود و افزود این مصوبه تضمین اعتبار شده و هیچ دلیلی برای عدم اجرای این قانون وجود رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از پرداخت 2150 میلیارد تومان دیگر از تخصیص‌های بازگشت داده شده بودجه سال گذشته خبر داد. این مبلغ برای ردیف‌های آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها واریز شده است. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، همچنان افتخار داریم از این شبکه رادیویی با برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. ساعت 19:35 است. پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. سامانه پیامکی 301035 و شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم به شماره 27861035 آماده دریافت نظرات شما در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. سی و شش دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی میخوام در مورد راهکارهای کنترل و حذف مؤلفه‌های خارجی تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری ارز در کشورمون صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین محمودی است، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر محمودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عسکری عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. ممنونم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگویی تلفنی. آقای دکتر بفرمایید که چه سازوکاری وجود داره که ما از تاثیرگذاری مؤلفه‌های خارجی بر قیمت‌گذاری ارز در داخل کشور جلوگیری کنیم؟
باید عرض کنم که بخشی از این موضوع به هر حال طبیعی است، یعنی عوامل مختلف بر تعیین قیمت ارز تاثیرگذار هستند. این عوامل بخشش خارجیه، بخشش سیاسیه، بخشش اصلا اجتماعیه، بخشش مربوط به التهابات و روانیه. بخشش رو میشه کنترل کرد و بخشش رو اصلا این چالش‌ها و این عوامل تعیین کننده هستند. این عوامل تعیین کننده در کشورهای مختلف هم هستن.
بله.
با یه مدت حالا برنامه‌های مختلف بحثمون شد مثلا در مورد اینکه ما اصلا دلار رو از مبادلاتمون حذف کنیم، اما اومدیم دیدیم که مثلا بیشتر ذخایر کشوری مثل چین به هر حال دلاره، بنابراین واقعی نانه بایستی به سمت یه فرمول اجرایی تری بریم که اینم مثلا مبادلات ارزی منطقه‌ای، سواپ ارزی با همسایه‌ها و غیره. الان هم در این خصوص بخشش طبیعی است، اما بخشش مربوط به اینه که به هر حال مثلا دبی خودش مرکز مبادلات تجاری ما بوده، حالا بحث بستن حساب‌ها و فشارهای مختلفی که به مبادلات کشورمون داشته این باعث میشه که سهمش داره کمتر میشه. به نظر ما اگر ما پورتفویمون رو توزیع کنیم، سهم مبادلاتمون رو با کشورهای همسایه، اونهایی که میشه بهشون اطمینان کرد مثل عمان و قطر و کشورهای دیگه توزیع کنیم، میزان فشار و تاثیرگذاری عوامل کمتر میشه. وقتی فرض کنید شما حجم بزرگی از دلار مبادلاتتون با واحد پول اماراتی باشه، در این درهم باشه، در این حالت شما تحت فشارید و این عوامل خودشون سبد بزرگی از فشار رو به هر حال تشکیل میدن. شاید یکی از راهکارها اینه که ما سبدمون رو به هر حال پرپیمونتر کنیم و با کشورهایی که با ما همسو هستن و یه جاهایی که التهابات و فشاراتی رو برای عرض ما وارد میکنن در کشورهایی که با ما همسو هستن، این فشارات میتونه کنترل باشه و جهت درستش خودش رو پیدا کنه. البته عرض کنم ما اگر صادرات غیر نفتیمون رو بتونه افزایش بدیم که متاسفانه در 10-11 ماه گذشته فقط 5% افزایش پیدا کرده، خودش نشون میده که ما سیاست گذاری ارزومی درست نبوده، وگرنه این با این قیمت ارز باید 2-3 برابر میشد. اگر بحث صادرات غیر نفتیمون رو به هر رونق بدیم و به اندازه کافی حتی برای افکار عمومی، حتی برای کنسال کردن توطئه‌های دلالان و راندخاران و حتی دشمنان خارجی، اگر حجم ارز حاصل از صادرات غیر نفتیمون افزایش پیدا کنه، این خود به خود به توازن در بازار خواهد انجام.
بله، حالا به نکته اشاره فرمودید آقای دکتر، یه بحثی که الان مطرح میشه که حسالی به خوبی هم اشاره کردید، باید در این شرایط چند برابر شدن نرخ ارزهای رایج مثل یورو و دلار باید ما صادرات غیر نفتیمون افزایش پیدا بکنه، ولی الان ما در بازارهای مصرف خودمون مثلا در حوزه مواد غذایی، میوه و سیفیجات مشاهده میکنیم که مثلا یه در یه دوره سیب زمینی و پیاز به کشورهای همجوار با همین هدف صادر میشه، بعد بازار داخلی ما یه دفعه مثلا سیب زمینی پیاز 2000 تومانی به 15000 تومان افزایش قیمت پیدا میکنه. اینها نشون میده که ما اگر به حال میریم به سمت توسعه صادرات، بازار داخلیمون هم یا با کمبود مواجه میشه یا یه فضای روانی ایجاد میشه که اینجا هم مردم دچار مشکل میشن. این فضای بینابینی رو چگونه میشه کنترل کرد آقای دکتر؟
احسنت، اتفاقا اشاره بسیار درستی بود. ببینید، ما در مورد برخی کالاها اصلا حجمش عددی نیست در بر مقابل اقتصاد و مبادلات 12 میلیارد دلاری ما با عراق.
بله.
اما این اتفاقات به شیوهی میفته، شما دیدید که حتی مثلا پیازی که از خود تولید کننده ها میگیرن 1500 تا 2000 تومان من شنیدم هست. این نشون میده که بازار دلالی، بازار بسیار هدفمندی تبدیل شده و اینها هم هماهنگ و هم قدرتمند شدن. متاسفانه تجربه تحریم های قبلی رو دارن.
بله.
در حالی که دولت و سایر بخشامون که باید از تجربه قبلی استفاده می کردن خوب استفاده نکردن، اونها هدفمندتر و با برنامه ترن و یه بخشیش مربوط به بروکراسی اداری ما. مثلا امروز بخوایم تصمیم بگیریم صادراتی کالاری رو به هر حال ممنوع کنیم، شما میدونید دیگه پروسه‌ای به هر حال طی میشه و این پروسه‌ها باعث میشه که شاید روزها، هفته‌ها وقت تلف بشه و کارکرد بازار به هم بریزه. یه مشکلی که دیگه ما داریم اگر از تجربه سال 90-91 هم استفاده کنیم، در اون سال‌ها ما تحریم شدیم، تحریممون هم گسترده بود، اما خب نسبت التهابات بازارهامون به این قدر نبود. یکی از دلیلاش اینه که ما بازاری به نام عراق رو داریم. این بازار با توجه به افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز باعث شده که در سال 90-91 دوره بازسازیش نبود، به هر حال به بحث‌های دیگری
اولویت داشت.
بله، الان به بازسازی مشغولن، بنابراین و فروش نفتشون هم خوب شده، بنابراین با دلارهایی که دارن تقاضای مضاعفی بر بازار ما دارن و این مرزها باعث شده که قیمتامون در مرزها کلید بخوره. بازارم طبیعی است که به قیمتهای بالاتر تمایل نشون میده. اینا باید از الان کنترل بشه. ما کالاهای دیگری داریم که الان به هر حال مشکلش رو حس نمی کنیم، اما خب مثلا عددهایی که به قول معروف در میان و پیش خرید میکنن محصولات کشاورزان ما رو خیلی عددهای مناسبی نیست.
بله.
التهاب‌زاست، اما خب از مسئولین فعلا خبری نیست.
درسته، متاسفانه
با قیمتهای تضمینی یه کاری کنن که این کالا اول نیاز داخلش برطرف بشه، بعدا مثل گوش ما بایستی گوسفندا رو تو صندلی هواپیما بشونیم و با احترام فراوان اینا رو وارد کشور کنیم.
بله.
اینها قابل پیشگیری است. من یه مثالی هم از سیل بزنم.
خیلی کوتاه بفرمایید، ما 30 ثانیه فرصت داریم.
بله. ببینید، ما حدود بیش از 25000 به هر حال گوسفند تلف شدن، شاید تیور هم حساب کنیم 90,000 تا، دولتی که مثلا خیلی چابک باشه میتونه قبل اینکه این اتفاق بیفته همه اینا رو خریداری کنه، همه اینا رو ذوب کنه و جلوگیری کنه که از این اتفاقی که قطعا بر قیمت‌های ما هم تاثیرگذار.
بله متشکرم آقای دکتر.
ما در این فضا چابک نیستیم متاسفانه.
بله درود بر شما، به نکته ارزشمندی اشاره فرمودید. ان شاءالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم با شما در حوزه مسائل اقتصادی گفتگو کنیم. عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
همینطور
خدا حافظ. خوبان شنونده، در خصوص راه‌های کنترل و حذف مؤلفه‌های خارجی تاثیرگذار بر قیمت ارز گفتگوی من شنید با دکتر محمودی، کارشناس مسائل اقتصادی. و در آخرین بخش گفتگویی هم نگاهی خواهیم داشت به احیای اصل 49 قانون اساسی و آخرین وضعیت قانون از کجا آورده اید. آقای دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدا خدمت جناب آقای جمهوری عزیز و همه شنوندگان خوب، عرض سلام وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که آخرین وضعیت احیای اصل 49 قانون اساسی، موضوع قانون از کجا آورده ای در مجلس چگونه است؟
بله خواهش می‌کنم. حالا این خوشبختانه کلیاتش با فوریت تصویب شد.
بله.
و در کمیسیون قضایی ارجاع شده. ولی چون حالا نیاز به یک سری اصلاحات داره، این به کمیته با مسئولیت های دکتر دهقان ارجاع شده. کمیته بررسی هایی رو انجام داده که حسب اطلاع بخش عمده ای از اون به اتمام رسیده و من فکر کنم دیگه انشالله تا یک دو هفته دیگه به خود کمیسیون ارجاع بشه و بعد در کمیسیون شاهد رسیدگی و هرچه زودتر نهایی شدن اون باشیم.
بله، این طرحی که اشاره فرمودید برمیگرده به همون طرحی که من اگه اشتباه نکنم سال گذشته تو مجلس مطرح شد در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان که
بله. در واقع طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی بود.
بله.
اسمش منتها دیگه اقبالی به اون نبود، حتی در دستگاه‌های مختلفی که به عنوان حالا مجری و متولی این کار بودن از جمله خود قوه قضاییه خیلی موافق این عنوان نبودن، ولذا این اصلاح شد با یه باز اصلاحاتی در خود محتوای طرح و نهایتا موافقت بالاخره دستگاه‌های دیگه از جمله قوه قضاییه هم گرفته شد، به لحاظ اینکه در صورت این هماهنگی باید صورت می‌گرفت و خب خوشبختانه کلیاتش هم در مجلس رأی آورد. حالا در اینجا دیگه بحث تشکیل سازمان نیست که به عنوان مثلا یک سازمان خاص برای مبارزه مواصل اقتصادی مطرح بشه.
بله.
بلکه اصل موضوع همون بررسی اموالی هستش که از طریق نامشروع و غیر قانونی و به طور غیر معمول به در واقع اشخاص رسیده و شامل همه کارگزاران در واقع نظام هست در هر سه قوه در هر سطحی، برخلاف اون اصل 142 که صرفا ناظر هست به رئیس جمهور و رهبر و معاونین رئیس جمهور و وزرا، که البته یه مقداری باز در اون قانون که مجمع تشخیص اون رو هم تایید کرده در واقع تصویب کرده که اونم تا بالا جایی نشده، گسترش بیشتر از اون چار در واقع مسئولی هستش که در 142 اومده، منتها اون فقط رسیدگی هست توسط قوه قضاییه که افزایش غیر منطقی و غیر قانونی پیدا نکرده ابتدا و انتهای دوره، ولی این تفاوتش در اون هست که ما 149 رو بعد از انقلاب جاری بکنیم.
درست.
بله.
متشکرم آقای دکتر که در این بخش گفتگوی ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. احیای اصل 49 قانون اساسی موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. خب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. نیمه شعبان رو هم خدمتتون تبریک میگم. اوقات خوب براتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.
برنامه که بدون خط خوردگی رو با هم شنیدیم. متشکرم از همکارانم در این برنامه که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شد. اما از شما خوبان هم سپاسگزارم که با رادیو گفتگو همراه هستید. به لحظات نورانی و آسمانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. وقتی عقربه های ساعت به این لحظه های آسمانی میرسه، همه ما با یاد و نام زیبای خداوند به لحظه ها و دقایقمون رنگ آرامش میدیم. هر وقت که دلتنگ میشیم، وقتی که گرفتاریم، یاد خدا میفتیم. حتی لحظه هایی که شادیم و سرخوشیم و خوشحال، باز هم یاد خداست که تمام وجود ما رو فرا میگیره. همیشه از خدا میخواییم که ما را همراهی کنه و هیچ وقت ما را تنها نذاره. لحظه هامون رو متبرک میکنیم به سلام و درود بر آخرین فرستاده خدا و دست به دعا برمیداریم برای پایان انتظار و آغاز دیداری ماندگار. و در این لحظه های نورانی گوش جان میسپاریم به آیات نورانی کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم.